سلام، من کامبز حسینی هستم و فکر میکنم مذهب شما مثل لباس زیر شما میمونه. به من ربطی نداره لباس زیر شما چه رنگیه، چه مدلیه، اینجوریه اونجوریه، مارکش چیه، کهنه است، این جدیداست، گرونه، ارزون خریدی، پاره است، تازه است، کثیفه یا همین الان لباسشویی درآوردی، تنت کردی، اصلا تنت کردی یا نکردی، پات هست یا نیست، هم به اون خدایی که تو میپرستی به من ربطی نداره و برای من به همون اندازه که لباس زیر تو و انتخاب تو در آن مورد ارتباطی به من نداره، برای مهم نیست. آن انتخاب مذهبی شما هم برای من مهم نیست. یعنی وقتی میگم مهم نیست، منظورم اینه که اهمیتی برام نداره شما شورت پاتی یا نه، و اینکه برام اهمیتی نداره که لباس زیر شما در موردش تفحص بشه، منظورش این نیست که قراره به انتخاب نوع آن لباس شما به دیده توهین و یا تحقیر نگاه بشه. نه، چون کلن زندگی سه حالت داره. یه سری چیزا تو زندگی هست که شما در موردش نظر منفی داری. من در مورد لباس زیر شما نظر منفی ندارم. یه سری چیزا تو زندگی هست که شما در موردش نظر مثبت داری. من در مورد لباس زیر شما نظر مثبت هم ندارم. یه سری چیزا در زندگی هست که شما در موردش هیچ نظری نداری و برات فرقی نمیکنه. من در مورد لباس زیر شما هیچ نظری ندارم و برام فرقی نمیکنه. شاید یک آدم نیمچه عاقل با شنیدن این استعاره با خودش بگه پس درد چیه؟ اصلا اگه تو نظری در مورد لباس زیر دیگران نداری، چرا داری در موردش اصلا حرف میزنی؟ همین که داری حرف میزنی یه نظر داری. در جواب آن شکاکان معظم هم باید عرض کنم که مشکل با لباس زیر شما نیست. مشکل زمانی ایجاد میشود که در عینی که شما میدانی من در مورد آن قطعات لباس شما چه فکر میکنم، شما میخواهی شورتت را به زور سر من کنی. همین جوری نه ها، به زور چاقو و فتوا و انتحاری ها. خدمت شما عارضم که اگر در دو دهه گذشته برنامه‌های مختلف بنده در زمینه‌های مسائل متفاوتی که مربوط به ایرانیان می‌شود را دنبال کرده باشید، در جریان مواضع انقلابی این جانب درباره مذهب و اینا است. می‌دانید که من تنها مذهب مذهبی شوخی ندارم. شوخی نمی‌کنم اصلا. چیکاری؟ و زمانی با مذهب شوخی می‌کنم که خرافات از آن شده توسط گروهی به تناسب قدرتی که ممکن است داشته باشند قرار است که روی زندگی من شما تأثیر مستقیم بگذاره. و کلا همانطور که در مقدمه برنامه عرض کردم، اعتقاد شما هرچی از برام فرقی نکرده، مهم محترم است. زندگی شخصی خودتان است، شما زندگی شخصی خودت را بکن، من زندگی شخصی خودم را اونجوری. و حتی میخوام پا رو فراتر بگذارم و عرض کنم آقا کلا ایران ایدئال من ایرانی است که علاوه بر آزادی‌های مدنی، آزادی‌های مری و مری و نا اینا اینا، آزادی مذهبم هست. شما هر چی میخوای پرستش کن، آزادی. داستان وقتی داستان میشه که شما میخوای از مذهب استفاده کنی، حکومت کنی، بزن تو سر ما، اون وقتی خب ما مشکل پیدا می‌کنیم. همونطور که این همه سال با حکومت مذهبی در ایران داشتیم و داریم و خواهیم داشت، به همین مناسبت میریم به
25 بهمن 1367 تهران. اخبار رادیو صدای جمهوری اسلامی.
انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام با پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام میباشد. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است ان شاء الله.
من فکر میکنم کمتر کسی در دنیا باشه که از این موضوع بیخبر باشه که خمینی اینجوری ایران رو انداخت با سر زبونها در دنیا که شما به پیغمبر ما توهین کردی و کشته شدی. سلمان رشدی. تفسیرهای فراوانی از چرا این فتوا هست، دلایل سیاسیان که ربطی به توهین به مذهب لزوما نداره. واقعا من هم در این وقت کم که دارم توی برنامه نمیخوام برم به اون سمت، بلکه قصدم الان یادآوری چند نکته است که شاید شنونده های جوانتر بنده که اصلا دنیا نیامده بودن اون موقع و الان دارن گوش میدن در جریان نباشه. من حقیقتا اون موقع که این اتفاق افتاد سال 60 راهنمایی می‌رفتم، مثلا راهنمایی می‌رفتم، کلاً هم حرف مرگ و ترور و اینا که می‌شد اون پشتم می‌لرزید. اون موقع الانم همینجوری پشتم. همان روز که البته این فتوا اعلام شد سلمان رشدی گفت
I'm very sad that it should have happened. It's not true that this book is a blasphemy against Islam. I doubt very much that Khomeini or anybody else in Iran has read the book or more than selected extracts out of context.
سلمان رشدی میگه که من واقعاً ناراحتم که این اتفاق افتاده. این حقیقت نداره که این کتاب کفرگویی علیه اسلامه. خیلی هم شک دارم که خمینی یا هر کس دیگری در ایران این کتاب رو خونده باشه. حالا شاید گزیده هایی رو از این کتاب خونده باشه. من نقل قول کردم، ترجمه کردم. البته رابین رایت تحلیلگر سیاسی شناخته شده آمریکایی در یادداشتی که همین یک شنبه 23 مرداد در هفته نامه معتبر نیویورکر منتشر کرد، اشاره کرد که احمد خمینی، پسر خمینی، احمد آقا در اوایل دهه 90 میلادی در تهران ایشون میگه که بهش گفته که خمینی هرگز کتاب رشدی رو نخوانده بود، آیت شیطانی رو هرگز. یعنی این کلا بر این تاکید داره که صرفا خمینی یه چیزی میخواست که افکار عمومی رو باهاش از داخل ایران پرت کنه، اقتدار خودش رو نشون بده و این بند خدا رو نویسنده به این مهمی رو بهانه کرده بود. من حقیقتا خودم اون موقع که حتی نبود، نمیشد، داستان بود، یعنی اونم که آیت شیطانی رو داشتن و اینا، یا انگلیسی بود یا خیلی داستان بود موقع گیر آوردنش این حرف. من خودم سالها بعد اون این کتاب آیت شیطانی و یکی دیگه از کتاب‌های رشدی رو خوندم ببینم چی داستان، چی میگن اینا، اصلا نظر چه کار درستی کردم من. نظر شخصی من آقا اینه که اول از همه رشدی نویسنده بزرگ، خلاق، بی‌نظیر. یعنی من که کار نوشتن داستان و نمیدونم برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، فیلم، تئاتر اینا هستم، یاد گرفتم ازش چیزایی، بعدن هم یه دونه کلاسی ازش دیدم در یک مجموعه هست به نام مستر کلاس که مثل آدمایی که بالاخره یه کاری کردن و اینا میان اونجا مهارتشون رو با دیگران تقسیم میکنن، شما یه پول میدی اون کلاس رو آنلاین برمیداری، هست شما میتونین برین ببینین. و بی‌نظیر بود حرفایی که میزد در مورد داستان نویسی، رمان نویسی و این حرف. این کتاب آیت شیطانی اصلا فیکشنه، اصلا ایشون رمان نویسه، رمان می‌نویسه، داستان می‌نویسه، فیکشن تخیلی. اصلا نباید شما یارو رو میخوام بکشن به خاطر تخیلش. آخه این چه ظلم بزرگی به این هنرمند نویسنده قهار شما تو زندگیش کردی که این مسئله براش پیش اومد و تمام زندگیش در حاشیه و تهدید به مرگ و اینها گذاشت، در خفا زندگی میکرد. حالا شاید مثلا یک گروه بگن نه آقا این براش اسم آورد، رسم آورد. نه آقا جان، این خودش کارش براش اسم و رسم آورده بود و می آورد. یارو آدم مطرحیه، خودش اصلا نویسنده گنده، چون نیویورک بود، نیویورک زندگی میکرد، فکر کنم الانم نیویورک زندگی میکنه، نمیدونم دقیقا. و منم نیویورک بودم، ایشون گاهی جاهای آفتابی میشد. من یه بار فرصت کردم یه جایی میخواست حرف بزنه، رفتم دقیقا اصلا یادم نیست کدوم دانشگاه بود، مؤسسه بود، فلان بود، ولی یادمه که در جلسه پرسش پاسخ بود، در مقابل این سوال که آقا نمیترسی بهت حمله کنن و چجوری زندگی میکنی با این ترس و اینا، گفت که آقا نمیخواد با ترس زندگی کنه، برای همین زیاد بهش توجه نمیکنه توی ذهنش، برای اینکه زندگی با ترس براش با مرگ فرق نمیکنه. حرف درست، حرف صحیح. این اواخرم چون سالها واقعا گذشته بود از این داستان فتوا و اینا و کلن هم که جمهوری اسلامی درگیر مسائل دیگه شده بود، مثلا اتم و فلان و برجام و مرجام و مشکلات فراهم بود، کسی فکرش نمیگه که دوباره این قضیه بخواد بیاد بالا. به قول بچه های مشهد یه جورایی داشت طبیعی میشد داستان، که خب نشد. اما متاسفانه یک تروریست دیوانه بهش حمله کرد، کسی که بیشک تحت تاثیر فتوای خمینی، تحت تاثیر سپاه و سلیمانی و خامنه ای و اینا بود، و پروفایلاش هم عکساش در سوشال میدیا کسایی که دنبال میکرد و اینا در اومد و تاییدی بر این داستان. من واقعا به همون خدایی که تو میپرستی فکر نمیکنم الان در ایران اکثریت مردم اصلا براشون فتوای خمینی این داستان مسئله باشه. سلمان رشدی، مسئله ما الان سلمان رشدیه واقعا در ایران. شک ندارم که هیچ ایرانی نمیخواد که همچین چهره بربریتی از خودش نشون بده در دنیا، که آقا ما این چاقو میگم نه. و میدونم که شما با من موافقید که ما بهتر از اونایی هستیم که انتحاری میزنن یا به نویسنده با چاقو حمله میکنن چون خمینی گفته. ملت ایران آقا الان ارتحالی دی دارن، منتظرن سالگرد مرگ خمینی برسه برن شمال عشق و حال. کسی اعصاب فتوای سال 67 نداره، اصلا کسی اعصاب فتوا مصفا نداره. چی میگی تو؟ کسی واقعا دیگه اعصاب این حرفا نداره واقعا. بعد مشکلات، حالا شاید شما برای جالب باشه بدونی این آدمای جمهوری اسلامی در مورد این داستان چی فکر میکنن. از کی شروع کنیم؟ خامنه ای. ای خامنه.
حکم اعدام سلمان رشدی چون متکی به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است. حکم اعدام سلمان رشدی که با اقبال و تصدیق و شوق وافر ملت اسلامی در همه جا مواجه شد، کار رو دگرگون کرد. حالا روحیه اونها تضعیف شد، حالا طرفداران اونها باید دیگه از خودشون دفاع کنن در طول این مدت.
خامنه‌ای رو شنیدیم، بریم سراغ کی؟ رفسنجانی. این رفسنجانی
در مورد سلمان رشدی نظریه فقهی امام دادن که این قابل لغو نیست. این نظریه از هزار سال پیش تو کتاب‌های اسلامی وجود داره.
ریگاردینگ سلمان رشدی،
اینم احمد توکلی. آدم زیاد مهمی نیست ولی بالاخره آدم این است.
این فتوا به ما مسلمان‌ها هویت بخشید، یعنی توی غربی که به مقدس‌ترین اعتقادات ما اهانت میکنن، برخواستن یک مردی که دفاع بکنه از اعتقادات 1 میلیارد مسلمان به ما شخصیتی داد که ما الان با جرأت میتونیم بگیم مسلمان.
این علی اکبر ولایتی.
به ما فرمودن که این مرتده، قتلش واجبه و حتی توبهش هم پذیرفته نیست. بنا به فرمایش علی بن ابی طالب علیه السلام چشم فتنه را در آوردن. امام فرمودن در مورد خوارج فرمودن که چشم فتنه رو من در آوردن.
اینم این محمد جواد لاریجانی از اون داداشای لاریجانی.
فتوای حضرت امام آب گوارایی بود، وقتی مسلمین با او روبرو شدن همه او را از جان و دل پذیرفتن. شما در دنیای اسلام محبوبتر از فتوای حضرت امام فتوای گیر نمیارید.
این لاریجانی دنبال آب گوارا، فتوای محبوبه. خوشحال از این. من اینا رو اینجا دارم پخش میکنم که شما بدانی وقتی با طرز تفکر الان داری اون موبایل دستت تو خیابونای تهران قدم میزنی، خیابونای ایران قدم میزنی و اینا، و از حمله به سلمان رشدی احساس انزجار به دست داده، یه همچین آدم هایی بودن و هستن که واقعا اینجوری فکر میکنن. و من میخوام که حالا اینجوری کاری بکنم. من از شما خواهش میکنم که خودتون رو حالا جای مثلا غربی ها، غربی ها، شرقی ها، اصلا همه کسانی که با واقعه این هفته مواجه شدن و ایرانی نیستن مثلا، خودتون رو بزن جای اینا، اون موقع متوجه میشی که ترور نافرجام سلمان رشدی ربطی به مردم ایران نداره واقعا. این تصویریه که واقعا ما میخوایم بدیم به دنیا. ما همچه آدم هایی هستیم، به همون خدایی که تو میپرستی ما همچه آدم هایی هستیم. آخه ربط به مردم ایران نداره این داستان، بلکه مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی، ایدئولوژی اینا برمیگرده که من و شما رو گروگان این ذهنیت عقب افتاده کرده که هر کس اگر حرفی زد که شما باش مخالفی خونش مباح است.
چرا آقا حزم میخوای بکنی همه دنیا رو حرف؟ اگه حرفت درسته حرفت بزن، اون حرفش بزنه بره دیگه، چه کاریه؟ این رفتارهای اکستریم آقایان ربطی به من و شما نداره ملت، ولی تاوان شما داریم میدیم. و این هم حرف جدیدی نیست که من دارم میزنم، گفتم بگم چون من از این حرفا میزنم دیگه، اگه نزنم این حرفا رو میمیرم. من واقعا این هفته با اتفاقی که برای نویسنده محبوبم افتاد واقعا من ناراحت شدم، خیلی من ناراحت شدم این قضیه. اصلا یکی دو روز تحت تاثیر داستان قرار داشتم و بالانس رو از دست داده بودم. امیدوارم که آقای رشدی هرچه سریعتر بهبودی خودش رو پیدا کنه، که البته گفته میشه که ایشون انگار یه چشمش هم از دست خواهد داد بازه اگرم مثلا همه چی اوکی بشه. بعضی مواقع من فکر میکنم آقا این چه کاری ما داری؟ آقا آدم ول کنه، آقا ول کنه بره تو کوه زندگی کنه، واقعا تو کوه نه، اصلا بره پشت کوه زندگی کنه، پشت کوه. Extreme ways are back again, extreme places I didn't know, I broke everything new again, everything that I'd owned, I threw it out the windows came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Extreme ways that held me, they held me out late at night. Extreme places I'd gone, I'd never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme ways alone, did you ever like it then? Would you say my name was? Would you say it then? Would you say my name was? Or say it then? Well, I know I can. Well, I know I can. Well, I know I can find all. Always does. Always does. Always does. خب من خیلی دوست داشتم یک خلاصه ای از داستان کتاب عادت شیطانی رو براتون بگم تو این برنامه، ولی انقدر این کتاب پیچیده نوشته شده، تو در تو رئالیسم جادوییه و اینا با داستانهای فرعی در تخیل رویای شخصیت ها میگذره، مجبورم همچین خیلی ویکیپیدیایی ببخشید عرض کنم که هواپیمایی از هند که توسط گروهی از سیکا روبوده شده بر فراز انگلیس منفجر و تمام سرنشینان آن به جز دو هنرپیشه هندی که یکیشون هنرپیشه است، هنرپیشه سرشناس بالیووده، یکی دیگرش هم فرزند یک بازرگانه که ملیت هندی خودش رو گشته کنار، الان به عنوان دوبلور داره تو انگلیس فعالیت میکنه. اینا به دنبال این انفجار میفتن توی کانال آبی، نجات پیدا میکنن. بعد از پیدا شدنشون حتی اتفاقای هم میفته این وسط، اون که اسمش جبرئیل هویت اونجوری میگیره، اون یکی دیگه روی پلیدی، یکی میشه آدم خوبه، یکی میشه آدم بده. بعد اینا رو پلیس تو ساحل میگیره، فکر میکنه که اینا مهاجر غیرقانونی هم پناهنده اینا، یکیشون دستگیر میشه، اون یکی نگاه میکنه جبرئیل بی تفاوت کمکش میکنه بشه. دو قهرمان برای بازیابی زندگی خود تلاش میکنه، از اون به بعد جبرئیل در جستجوی عشق گمشده خودش یک کوهنورد انگلیسی، فکر کنم انگلیسی کوهنورده، به نام الی رو پیدا میکنه، ولی چون یه بیماری روانی هم داره این نمیتونه که این رابطهشون کار نمیکنه. اون یکی صلاح الدین هم که یه به گونه معجزه آسا ساختار انسانی خودش رو پیدا کرده، به دنبال کینه‌جویی از اون جبرئیل هارا که چرا میگه که بعد از اینکه هواپیما افتاد و اینا تو به من کمک نکردی، من گوشی رفت. خلاصه اینکه جوری که انتقام میگیره اینی که به اون جبرئیل یه کاری میکنه که حسادت بکنه به تو رابطهش با الی و سعی میکنه که این رابطه رو نابود بکنه. و این توی این قضیه هم جبرئیل که میفهمه که اون داره همچین کار باش میکنه، اینو میبخشه و حتی جانش رو نجات میده. هر دو تاشون برمیگردن هند، ولی جبرئیل که گفتم بیماری روانی داره، هنوز از بیماریش رنج میبره و اون در یک چیز دیوانه بازی حسادتی و اینها اون الی رو میکشه و خودش هم خودکشی میکنه. اون آقای دیگه هم صلاح الدین هم که نه تنها مورد بخشایش جبریل قرار گرفته، بلکه با پدر و هویت هندیش هم که فراموش شده بود دوست نداشت اینو آشتی میکنه و در هند باقی میمونه و باقی داست. این حتی خط ساده، خیلی ساده گفتم ولی واقعا سخت آدم بتونه پلات همچین داستانی رو تو چند دقیقه بگی. حتی رمان در سه بخشه و بخش دوم سومش هم داستانهای فرعی دیگه است که همش رویا و اینا میگذره. اگر نخوندید پیشنهاد، خیلی بد گفتم، ولی اگر نخوندید کلا پیشنهاد میکنم برید بخونید، خودتون قضاوت کنید که چیه داستان. خوشحال میشم اگه خوندید برام بنویسید که در مورد این کتاب چی فکر میکنید. الان که این هفته شنیدم که فروشش در آمازون هم رفته بالا، الان جزو پرفروشترین کتابای آمازون شده دوباره. حالا تا اون موقع تا برید بخونید و اینا بخواید بیاید بنویسید برام، الان اگر هستید بفرمایید که در مورد رشدی و فتوا و اینا چی فکر میکنه شما؟
ترور سلمان رشدی اگر برای ما فقط یه درس داشته باشه از نظر من، اونم اینه که این جماعت جماعتی هستن که بدون اینکه حتی اون کتاب رو خونده باشن از سلمان رشدی به تایید پسر آقای خمینی میتونن حکم به قتل یه آدم بدن به خاطر اینکه مثل اونا فکر نمی کنن. و درسی که ما از اینجا میگیریم اینه که خطرناکترین موجود روی کره زمین میتونن آدم هایی باشن که فهمشون بسیار کم و اعتقادشون بسیار زیاده.
سلام کامبیز جان. خب ترور کار آدم بزدله دیگه. توی مدرسه هم اونی که از همه قوی تر بود زنگ آخر دم در قرار میذاش رو در رو، اونی که بزدل بود با گچ میزد تو سر اون یکی رو در میرفت یا فش میداد و در میرفت. ترور کار آدم بزدله، از پشت میزنه چون میترسه از جلو وایسه مبارزه کنه. خمینی و خامنه ای هم همینطور، اونا هر دوشون از کتاب و نوشته و سند و آدم هایی مثل رشدی میترسن، بنابراین ترجیح میدن ترورش کنن، همونطوری که فرخزاد رو ترور کردن، همونطوری که خیلی نویسنده های دیگر رو ترور کردن.
ترور سلمان رشدی در واقع ماهیت اصلی جمهوری اسلامی و اسلامی که اینا ازش دم میزنن نشون میده که هیچ فرقی با طالبان و داعشی که اینا همشون تروریستین نداره، اینا همشون با هم تروریستن، فقط یه ذره با هم فرق دارن، پسرعموان همشون با هم دیگه. اون که اون قاتل، اون تروریست، براش افتخاره که همچین کاریو میکنه و آخرش هم زیر بار نمیره، میگه این آدم مثلا لیاقتش مرگ بوده و ناراحته اینکه چرا زن نکشتهش.
خب ما برنامه رو با واکنش رسمی دولت ایران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به پایان میبریم و قضاوت رو به شما میسپاریم.
ما معتقدیم نفرت پراکنی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی که نمونه در واقع بارزش همین اقدام سلمان رشدی است، اینها هم از نظر دینی محکومه، هم از نظر اخلاقی و انسانی محکومه و هم از نظر حقوقی و حقوق بین الملل به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و نکته آخری که میتونم در این ارتباط بگم اینه که محکوم کردن اقدام ضارب و حمله کننده و در مقابل تطهیر اقدام اهانت کننده به مقدسات دینی و اسلامی، اینها یک اقدام و یک رفتار کاملا متناقض هست. ما در ارتباط با فردی که این اقدام را انجام داده، غیر از اون چیزی که از رسانه‌های آمریکا شنیدیم، اطلاع دیگری در این ارتباط نداریم و ما همین موضوع رو در حال پیگیری و دنبال کردن هست.
البته شما 3,300,000 و اینا جایزه‌ای که گوشته بودی براش رو به طرف بدهکاری پیگیری کردی، پیداش کردی، اگه دیدیش دست چک رو فراموش نکن. تا هفته دیگه ملت.